سلام و روز بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. یونامایا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از رهنمود تازه‌ای که طالبان برای رسانه‌ها ساختند ابراز نگرانی کرده است. در تازه‌ترین رهنمود حکومت طالبان به رسانه‌ها دستور داد که بحث‌های سیاسی و فهرست مهمانان این بحث‌ها باید پیش از پخش از سوی حکومت طالبان تایید شود. در اعلامیه‌ای که امروز یونما روی صفحه اکس توییتر سابق نشر کرد آمده است که این رهنمود میان رسانه‌ها و خبرنگاران فضای ترس و خودسانسوری را حاکم می‌کند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفت که بر اساس دستور رهبری طالبان و با توجه به مشکلات افغانها در ایران، هزینه صدور پاسپورت از $120 به $50 آمریکایی کاهش یافته است. در این اطلاعیه آمده است که از این پس افغانهای مقیم ایران می توانند با نرخ جدید پاسپورت خود را دریافت کنند. این تصمیم طالبان در حال اتخاذ شده که دولت ایران در ماه‌های اخیر صدها هزار مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده است. تیارهای بی‌سرنشین روسی صبح پنجشنبه 19 سرطان برای دومین شب متوالی به کیف حمله کردند که منجر به کشته شدن دو نفر و بروز آتش سوزی های شد. مقامات افزودند که آژیرهای حمله هوایی در بیش از نیمی از اوکراین به صدا درآمد تا نسبت به این حمله گسترده هشدار دهند. شاروال کیف ویتالی کلیچکو گفت دو خانه در یکی از مناطق مرکزی دچار آتش سوزی شده و تیم‌های امداد به بخش‌های مختلف شهر اعزام شدند. تیمور تاکانچکو رئیس اداره نظامی کیف اعلام کرد سقف دو ساختمان در آتش است. با گفته او 6 منطقه از 10 منطقه کیف هدف قرار گرفتند و آتش سوزی های در ساختمان ها، انبارها، موترها و همچنین قطعات تیاره بی سرنشین بر زمین افتاده است. اردوی اوکراین اعلام کرد که 2 نفر کشته و حداقل 12 نفر زخمی شدند. با گزارش خدمات اضطراری در تلگرام، یک حمله هوایی روسیه پیشتر در 9 جولای 3 نفر را در شهر خط مقدم کوسیانتفکا در شرق اوکراین کشت و 1 نفر را زخمی کرد. این حمله یک ساختمان اداری 1 طبقه را نابود کرد و تیم‌های نجات بعداً اجساد 2 نفر از کشته شدگان را از زیر آوار بیرون کشیدند. ماموران اطفایه هم آتش سوزی در 4 ساختمان را مهار کردند. صدها نفر دیروز در ورزشگاه در ایالت تگزاس آمریکا گرد هم آمدند تا یاد قربانیان سیل مرگبار تعطیلات 4 جولای را گرامی بدارند. در این فاجعه دست کم 120 نفر جان باختند و بیش از 160 نفر همچنان مفقودند. مردم با دعا، اشک و در آغوش گرفتن یکدیگر در مراسم با حضور مقامات محلی، کشیشان و مشاوران شرکت کردند. بسیاری لباس‌های با شعار مکتب و نوارهای باریک به یاد کمپ دخترانه‌ای که 27 تن جان باختند پوشیده بودند. در حالی که عملیات جستجو با قایق، هلیکوپتر و سگ‌های زنده‌یاب ادامه دارد، مقام‌ها می‌گویند تمرکز بر یافتن اجساد و کمک به خانواده‌هاست. این سیل مرگبارترین سیل داخلی آمریکا از سال 1976 تا کنون بوده است. والی تگزاس خواستار سیستم‌های هشدار جدید و کمک مالی برای مقابله با فاجعه‌های آینده شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز وعده حمایت کامل داده است. مقام‌ها در گواتمالا روز چهارشنبه اعلام کردند که شمار قربانیان زلزله‌های اخیر به 4 نفر رسیده است. این زمین‌لرزه‌ها که بیش از 150 مورد گزارش شدند، باعث لغزش زمین، تخریب خانه‌ها و انسداد جاده‌ها شدند. رئیس جمهور برناردو آریوالو از مناطق زلزله‌زده بازدید کرده و با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرده است. لرزش‌ها در کشورهای همسایه از جمله السالوادور نیز احساس شد. و یون سوک یول رئیس جمهور سابق کره جنوبی روز پنجشنبه 19 سرطان برای دومین بار به اتهام تلاش برای برقراری حکومت نظامی بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری شد. مقامات قضایی اعلام کردند بازداشت به دلیل نگرانی از نابودی شواهد صورت گرفته است. یون متهم است که در دسامبر گذشته با اعزام نیروهای مسلح به پارلمان قصد داشت رأی گیری علیه اعلام حکومت نظامی را متوقف کند. او پیشتر در جنوری بازداشت شده بود، در ماه مارچ آزاد شد، اما پس از تایید عزلش در محکمه قانون اساسی از همکاری با تحقیقات خودداری کرد. سارنوالان اعلام کردند که یون در دوران بازداشت مانند سایر متهمان با او برخورد خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگویم. امروز در این جلسه قرار هست به یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در تاریخ خواهیم پرداخت. انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی. در این سفر تاریخی همراه ما باشید تا از حقایق شگفت‌انگیز و واقعی تاثیرگذار بیشتر بدانیم که شامل صفحات 139 الی 143 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. آشنایی با انقلاب صنعتی و دلایل شکل‌گیری آن، همچنان شناخت تاثیرات انقلاب صنعتی بر جامعه انگلستان و جهان، بررسی مراحل تشکیل و افول یا سقوط دولت عثمانی، موضوعات هسته یا اهداف درس هسته که در جلسه با هم دیگر خواهید آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تحولات فکری و علمی و همچنان تحولات سیاسی خواندیم که این دوره با شکستن انحصار کلیسا بر تفکر مردم آغاز شد. همچنان درباره تحولات سیاسی اروپای قرون جدید شاهد ظهور قدرت‌های جدید و تغییرات گسترده‌ای در ساختار حکومت بود. اسپانیا با کشف آمریکا به اوج ثروت رسیده بود. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. بریم سراغ درس جدید خود، انقلاب صنعتی انگلستان. خب گفتم بتونین که در اواخر قرن 18 جهان شاهد تحول بزرگی بود. انقلابی که مسیر تاریخ تغییر داد. تا آن زمان نیروی دست انسان عامل اصلی تولید بود. اما با ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان، استفاده از ماشین‌آلات و نیروی بخار جایگزین روش‌های سنتی شد. که تحول به تولید سرعت بخشید و هزینه کاهش داد و رفاه عمومی در کشورهای صنعتی افزایش داد. عوامل گسترش انقلاب صنعتی. خب شایدان عزیز، گفته میتونین که انقلاب صنعتی بر پایه عوامل همچون منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان، سرمایه گذاری های گسترده و حمایت دولت ها شکل میگیره که این تغییرات انگلستان به مرکز صنعتی جهان تبدیل میکنه. اما همه چیز به همینجا ختم نمیشه. نیاز به بازارهای جدید و منابع بیشتر، قدرت های اروپایی به سمت استعمار ملت های آسیایی و آفریقایی سوق میده که این گسترش صنعتی علاوه بر رشد اقتصادی، بهره کشی از کارگران و ملل مستعمره به همراه داشت. خدا، مستعمره به چی معنا هست؟ مستعمره به این معنا هست که یک کشور زیر سلطه یا زیر کنترل یک کشور دیگه باشه. خب ظهور انگلستان به عنوان قدرت صنعتی. انگلستان با تکیه بر صنایع مانند بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن به قدرت بیدلیل در جهان صنعتی تبدیل شد. کارخانه های بزرگ و دودکش های بلند جایگزین دهکده های سبز شد و زندگی روستایی تغییر کرد. در اطراف این کارخانه ها شهرهای زشت و آلوده بدون برنامه ریزی شکل می گرفت که این تغییرات محیط زیست تخریب کرده و شیوه زندگی مردم تحت تاثیر قرار داده بود. چالش های کارگران در عصر ماشین. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که با ظهور ماشین آلات جدید بسیاری از کارگران شغل خود چکار کردن؟ از دست دادن. یعنی زمانی که ماشین آلات تولید شد، کارگران همو ماشین کاری انجام میداد که طبقه کارگر انجام میدادن. به همین خاطر ماشین آلات که تاسیس شد، بسیاری از کارگران شغلای خود از دست دادن و صنایع دستی و کارگاه‌های کوچک نابود شدن و صاحبان آنها به کارگران کارخانه های بزرگ تبدیل شدن. شرایط سخت کاری نارضایتی کارگران افزایش داد و گاهی آنها همیشه گایان ها چکار میکردن؟ ماشین ها مقصر میدانستن و آنها را تخریب میکردن، خود ماشین ها. اما این ماشین ها نبودن که مسئول بودن، بلکه نظام جدید اقتصادی عامل اصلی این مشکلات بود. شرایط زندگی سخت کارگران. خب گفتم میتونه که زندگی کارگران در دوران انقلاب صنعتی سرشار از سختی و مشقت بود. دستمزدهای ناچیز خانواده ها را مجبور میکرد تا زنان و کودکان در کارخانه های غیر ایمن و معادن تاریک کار کنند. کارگران معدن روزهای طولانی در اعماق زمین سپری میکردند و ماها نور خورشید را نمیدیدند که شرایط دشوار زندگی روزمره آنان را به مبارزه برای بقایا تبدیل کرده بود. نتایج انقلاب صنعتی. گفته میتونین که انقلاب صنعتی انگلستان تحول عظیمی در تاریخ بشر بود. که انقلاب تولید افزایش داد و تکنولوژی های جدید به جهان معرفی کرد، اما بهای سنگینی نیز داشت. گسترش استعمار و بهره‌کشی از مستعمرات، تخریب محیط زیست و ایجاد شگاف طبقاتی تنها بخشی از پیامدهای این دوره بود. اگرچه انقلاب صنعتی پایه‌گذار دنیای مدرن شد، اما مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادتری نیز به همراه داشت. تشکیل دولت عثمانی مبحث بعدی که می‌خوانیم با هم دیگر. خب شایدان عزیز، گفته می‌تونین که در قرون جدیده، یعنی در قرون جدید در کل، هنگامی که اروپاییان چیکار می‌کنن، هنگامی که اروپاییان تمدن خود با دانش و فناوری نوین پیریزی میکنن یا برنامه‌ریزی میکنن، ترک‌های سلجوقی در آسیای صغیر زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از مهمترین دولت‌های مسلمانان میشن. پیروزی آلب ارسلان در نبرد یا در جنگ ملا زگرد علیه امپراتوری روم شرقی راه را برای کوچ قبایل ترک مسلمان به این منطقه هموار کرد. از میان این قبایل، قبیله قایی به رهبری طغرل و سپس عثمان، دولت عثمانی در سال 699 هجری قمری بنیاد نهاد که دولت نام خود از عثمان گرفت و به سرعت به قدرت جهانی تبدیل شد. گسترش قلمرو عثمانی. گفته میتونین که ترکان عثمانی با تشکیل دو نیروی نظامی قدرتمند، سپاه عثمانی و ینیچری، قلمرو خود گسترش دادند. سپاه عثمانی متشکل از قبایل متحد ترک در جنگ‌های زمین و غنایم دریافت می‌کردند و در حالی که سپاه ینیچری از جوانان مسیحی مسلمان شده تشکیل شده بود که در خدمت سلطان قرار داشت. قدرت نظامی عثمانی به قدری عظیم بود که آوازه و شکوه آن تا قلب اروپا نفوذ کرده بود و برای قرن‌ها موجب حراس غرب شده بود. خب سلطین مشهور عثمانی یا سلطان‌های مشهور عثمانی نام می‌گیریم. سلطان سلیم ای با شکست صفویان چکار کرد؟ در جنگ چادران و انقراض دولت ممالک مصر، خود خلیفه مسلمانان خان و اداره مکه و مدینه در دست گرفت. سلطان محمد فاتح او با فتح قسطنطنیه امپراتوری هزار ساله روم شرقی منقرض کرد یا از بین برد که این شهر به استانبول یا به اسلامبول یا شهر اسلام تبدیل شده بود. این پیروزی آغازگر تحولات مهمی در تاریخ جهان بود. سلطان سلیمان قانونی ای در دوران او قلمرو عثمانی به اوج قدرت رسیده بود. سپاهیانی او حتی وین پایتخت اتریش محاصره کرده بود و نیروی دریایی عثمانی در مدیترانه و اقیانوس هند برتری داشت. خب گفتم میتونیم که شاگردان عزیز، قرد آغاز انحطاط دولت عثمانی یا عوامل ضعف و انحطاط، قرن 17 میلادی آغازگر سقوط یا افول دولت عثمانی بود. دلایل داخلی انحطاط شامل فساد در درباریان، خودداری از اصلاحات، توقف فتوحات و افزایش فشار بر روستاییان بود. جنگ‌های مذهبی با صفویان نیز موجب ضعف هر دو دولت اسلامی شد. در قرن 18 عثمانی‌ها شکست‌های سنگینی از روسیه و اتریش در بالکان و شمال دریای سیاه متحمل شدند و نادرشاه افشار نیز در شرق به مقابله با توسعه طلبی عثمانی‌ها پرداخت. همچنان گفته میتونیم که در آستانه قرن 19 امپراتوری عثمانی چکار شد؟ امپراتوری عثمانی با وجود وسعت قلمرو از درون دچار ضعف شده بود. اصلاحات و تلاش هایی که برای احیای قدرت صورت گرفته بود تنها توانست روند زوال یا نابودی برای مدت تعویق بندازه. ضعف داخلی، پیشرفت اروپا و گسترش استعمار زمینه ساز سقوط نهایی امپراتوری در اوایل قرن 20 شده بود. میراث دولت عثمانی. خب شایدان عزیز، گفته میتونین که دولت عثمانی آخرین امپراتور قدرتمند مسلمان در جهان مشرق، بیش از 6 قرن نقش مهمی در تاریخ جهان ایفا کرده بود که گفته میتونیم این امپراتوری نه تنها در عرصه نظامی بلکه در فرهنگ، هنر و قوانین نیز دستاوردهای بزرگی به جا گذاشته بود. اگرچه با زوال آن دوران امپراتوری های اسلامی با پایان رسید، اما میراث فرهنگی و تاریخ عثمانی همچنان در جهان اسلام باقی مانده است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم انقلاب صنعتی انگلستان یکی از تحولات بزرگ تاریخ بود که با استفاده از منابع طبیعی و سرمایه گذاری ها صنایع دستی کنار زده بود و کارخانه ها را جایگزین آن کردند، که با این حال زندگی کارگران تحت تاثیر انقلاب به شدت سخت شد و در همین دوران بود که دولت عثمانی در آسیای صغیر شکل گرفت و با قدرت نظامی و فرهنگ غنی بیش از 6 قرن بر جهان اسلام تاثیر گذاشت. اما فساد درباری و توقف فتوحات باعث زوال یا نابودی امپراتوری شد و میراث دولت عثمانی در عرصه‌های فرهنگی و هنری همچنان بر جا مانده است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. مسئولات هم میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی در ظهور انگلستان با عنوان قدرت صنعتی مؤثر بود؟ آفرین، منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان و سرمایه گذاری ها و حمایت دولت. پس پاسخ سه چی میشه؟ منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان، سرمایه گذاری ها و حمایت دولت. سوال دوم، چرا دولت عثمانی در قرن 17 دچار افول یا سقوط شد؟ آفرین، فساد در درباریان، عدم اصلاحات، توقف فتوحات و فشارها بر روستاییان دلایل بود که باعث سقوط دولت عثمانی شد. و سوال سوم، چه دستاوردهایی از دولت عثمانی باقی مانده است؟ نقشه های برجسته در فرهنگ، هنر و قوانین اسلامی یا دستاوردهایی هست که از فرهنگ دولت عثمانی باقی مانده؟ خب این بود فعالیت صنفی. رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما هم 3 سوال گنجانیده شده. سوالات می خوانم، کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش کوتاه درباره شرایط زندگی کارگران در عصر انقلاب صنعتی بنویسید. سوال دوم، تحقیقی درباره یکی از سلاطین مشهور عثمانی تهیه کنید. سوال سوم، بررسی کنید که چگونه انقلاب صنعتی بر جهان امروز تاثیر گذاشت. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی. در درس آینده به بررسی انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت و زمینه رشد و شکوفایی این کشور را بررسی خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، امروز با هم به یکی از مهمترین فصول تاریخ سفر کردیم. امیدوارم این درس چراغی باشد برای درک عمیق‌تر تحولات گذشته و آینده. تا دیدار دوباره، در پناه خداوند دانا و توانا باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین تحولات قرن 20 آشنا میشویم. فروپاشی اتحاد شوروی و نقش و ساختار جمهوری فدرالی آلمان که این رویدادها تاثیرش را گفتی بر جهان مؤثر داشتند و مسیر تاریخ به گونه متفاوت رقم زدند. پس با ما همراه باشید تا جزئیات این مباحث رو با هم بررسی کنیم که شامل صفحات 163 الی 170 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در قسمت اهداف درس تلاش خواهیم کرد تا این موضوعات را یاد خواهیم گرفت. عوامل داخلی و خارجی فروپاشی اتحاد شوروی تحلیل میکنیم. همچنان نقش آلمان در تحولات صنعتی و اقتصادی جهان بررسی مینماییم و با ساختار سیاسی و سیاست‌های خارجی آلمان آشنا خواهید شد. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر با آن خواهیم پرداخت. خب، من سراغ درس گذشته شاگردای عزیز. اگر یاد شما باشه، در درس گذشته درباره تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داده بود پرداختیم و گفتین که ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و همچنان واکنش آمریکا به بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفته می‌تونه که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان و به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شد و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای کسب کنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما و حالا نوبت رسید به درس جدید. موضوعی که امروز می‌خونیم اولین مبحث فروپاشی اتحاد شوروی هست. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که اتحاد شوروی که از سال 1917 میلادی تحت حاکمیت نظام مارکسیستی لینینیستی قرار داشت، این در طول 74 سال تلاش میکرد تا سوسیالیسم در سرزمین پیاده کنه، اما این سیستم نتوانست نیازهای مردم برآورده کنه و نظام سیاسی و اقتصادی اتحاد شوروی که مبتنی بر اصول مارکسیسم بود با وجود تبدیل شدن روسیه به یک ابرقدرت در عمل با ویژگی‌های فطری انسانی ها تناقض داشت و سیستم کنترلی متمرکز و همچنان استبدادی بود که حزب کمونیست با عنوان نماینده طبقه کارگر در کشور چکار میکردن؟ اجرا میکردن و مانع از بروز ابتکار و پیشرفت‌های فردی میشد که علاوه بر این گفته میتونیم فشارهای اجتماعی و همچنان اعتراضات گسترده‌ای که در دهه‌های 1980 بود ای به اوج رسیده بود و نظام در برابر مشکلات داخلی به شدت آسیب رسانده بود. چیکار کرده؟ آسیب پذیر ساخته بود و همچنان در نهایت گفته میتونیم که اصلاحات گورباچف نیز نتوانست تغییرات لازم ایجاد کنه و در پایان سال 1991 اتحاد شوروی چیکار شد؟ فروپاشی. خب حالا رسیدیم به بحران‌های داخلی و مشکلات اجتماعی. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که نظام فدرالی اتحاد شوروی بر رغم ادعای رعایت حقوق ملیت‌ها و همچنان اقوام در عمل تبعیض‌های ایجاد کرده بود که موجب نارضایتی و بی‌ثباتی در داخل کشور شده بود. که گفته می‌تونه این نارضایتی‌ها در نهایت به اعتراضات اجتماعی و سیاسی منجر شده بود و همچنان در دهه 1980 اصلاحات گسترده توسط میخائیل گورباچف در قالب پروستوریکا یا بازسازی و گلاسینوس یا شفافیت آغاز شده بود که این اصلاحات نتوانست مشکلات ساختاری کشور چکار کنه؟ حل کنه و فشارهای داخلی و همچنان خارجی همراه با بروز بحرانهای اجتماعی به تدریج به فروپاشی اتحاد شوروی دامن زد که در نهایت گفته میتونه سیستم سیاسی اقتصادی و اجتماعی که برای تحقق سوسیالیسم ساخته شده بود نتوانست ادامه یابه و فروپاشی. خب حالا می سر عوامل خارجی فروپاشی اتحاد شوروی چیه؟ گفتم میتونیم شاگردان عزیز که پس از پایان جنگ جهانی دوم جنگ سردی آغاز شد که در این دوران رقابت‌های ایدئولوژیک و نظامی میان ایالات متحده و همچنین ایالات شوروی چیکار شد؟ اتحاد شوروی شدت گرفت و تبلیغات ضد کمونیستی و همچنان رقابت‌های تسلیحاتی به ویژه گفته میتونن در زمینه‌های فضایی و نظامی فشارهای سنگینی به اتحاد شوروی وارد کرد که هزینه‌های هنگفت رقابت‌های کیهانی و هزینه‌های نظامی منابع مالی و انسانی شوروی رو به شدت فشرده کرده بود. و یکی دیگر از عوامل مهم اشغال افغانستان در سال 1978 توسط شوروی بود که خود شوروی یعنی در کل شوروی فکر نمیکرد یا تصور نمیکرد که این جنگ آنقدر طولانی و پرهزینه باشه و مقاومت مردم افغانستان و همچنان کمک های غربی و اسلامی به مجاهدین شوروی را به شدت درگیر کرد و اقتصاد ضعیف کشور بیش از پیش ضعیف ساخت که پس از تحولات سنگینی و همچنان فشارهای داخلی شوروی در سال 1989 نیروهای خود از افغانستان خارج کرد و بالاخره رسیدیم به پایان اتحاد شوروی و استقلال جمهوری‌ها. گفته میتونین که در نهایت فشارهای داخلی و همچنان خارجی باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که اتحاد شوروی نتونه خود حفظ کنه و پس از شکست‌های نظامی و بحران‌های اقتصادی حزب کمونیست نتوانست جمهوریت‌های مختلف در چارچوب واحدی نگه بداره و در پایان سال 1991 اکثر جمهوریت‌ها شموری استقلال خود اعلان کرده بودند به اتحاد شوروی و طور رسمی فروپاشید. که گفته میتونه این فروپاشی ها نه تنها پایان یک ابرقدرت جهانی بود، بلکه نشانگر این بود که هیچ نظامی نتونه بدون توجه به واقعیت های داخلی و جهانی به بقا ادامه بده. خب میریم سر مبحث دوم، جمهوری فدرالی آلمان. در قسمت جمهوری فدرالی آلمان گفته میتونه شاگردان عزیز که خود جمهوری فدرالی آلمان یکی از صنعتی ترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان در قاره اروپا واقع شده بود که این کشور از شمال با دانمارک و دریای بلتیک، از شرق تا بالهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه و بلژیک و همچنان لوکزامبورگ و هلمند چکار شده بود؟ هلند شده بود و خود آلمان دارای یک سیستم حکومتی جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی بود و متشکل از چند ایالت؟ متشکل از 16 ایالت بود که در برخی مسائل میتونیم به طور مستقل عمل کنه ایالت ها، و آلمان در سال 1871 به عنوان یک کشور متحد شد و او زمان بود که تحولات زیاد پشت سر گذاشت. خب ساختار سیاسی و اجرایی آلمان. خب گفتم میتونی شاگردان عزیز که آلمان یک کشور، یعنی یک جمهوری یا یک کشور فدرالی بود که در او قدرت اجرایی به دست کی بود؟ به دست صدر اعظم فدرال بود و صدر اعظم توسط شورای فدرال انتخاب شد. توسط کی؟ توسط شورای فدرال انتخاب شد و رئیس جمهور فدرال در نشست مشترک اعضای بودنسرات و همچنان نمایندگان ایالت انتخاب میشد و مدت زمان ریاست جمهوری 5 سال هست. اگرچه گفته میتونین که خود برلین در 1990 با عنوان پایتخت آلمان اعلان شد، اما پارلمان، وزرا، رئیس جمهور و صدر اعظم فدرال هنوز در شهر بین مستقر بوده. آلمان عضو مهمی در سازمان ملل متحد شد و پیمان آتلانتیک شمالی، گروه 7 و 5 و همچنین اتحادیه اروپا بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دیگر شد. خب قدرت صنعتی آلمان. در قسمت قدرت صنعتی آلمان گفته می‌تونید که آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان هست. و رشد اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم معجزه اقتصادی آلمان معرفی شده و همچنان آلمان یکی از بزرگترین قدرت‌های صنعتی هست، به ویژه در زمینه‌های وسایل الکترونیکی، مواد شیمیایی، منسوجات، مواد غذایی و وسایل حمل و نقل پیشرفته هست که با وجود منابع طبیعی محدود، آلمان به شدت به واردات وابسته میشه که این کشور از ذخایر غنی از زغال سنگ، معادن، آهن، مس، قل، نکل، نقره و نمک هسته. خب مبحث آخری، سیاست های خارجی آلمان و احزاب سیاسی. در قسمت گفته میتونیم که آلمان در سیاست خارجی خود تاکید زیادی بر تقویت بلاک غرب و همچنین همکاری نزدیک با فرانسه و ایالات متحده آمریکا داشت و یکی از اصول مهم سیاست خارجی آلمان تقویت صلح جهانی، گسترش رابط دوستانه با کشورها و حمایت از رشد اقتصادی کشورها در حال توسعه بود. همچنین گفته میتونیم که احترام به حقوق بشر در سراسر جهان از اهداف اصلی سیاست خارجی این کشور هست که احزاب سیاسی آلمان شامل حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیالیستی مسیحی و حزب دموکرات آزاد، حزب سبزها و حزب سوسیالیسم دموکرات هستند که در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور نقش دارند. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که چی موضوعات امروز یاد گرفتیم. گفته میتونیم که در این درس به دلایل فروپاشی اتحاد شوروی پرداختیم و ای که گفتیم این دلایل شامل مشکلات داخلی، همچنین تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر گفته میتونیم که آلمان با عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرده بود. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و مدیریت موفق است که این کشور به یکی از قدرت‌های برتر افغانستان تبدیل کرد. همچنان گفتیم که سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش روابط دوستانه و حمایت از صلح جهان تاکید داشت. خب درس ما تمام شد و رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. 3 سوال آورده شده، من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی منجر به فروپاشی اتحاد شوروی شد؟ چه عوامل منجر به فروپاشی اتحاد شوروی شد؟ آفرین. عوامل همچون تبعیض داخلی، نارضایتی‌های اجتماعی، رقابت با آمریکا در جنگ سرد و فشارهای اقتصادی. سوال دوم، چرا آلمان با عنوان سومین قدرت صنعتی جهان میشناسید؟ چرا آلمان را با عنوان سومین قدرت صنعتی جهان میشناسید؟ به خاطر که رشد سریع اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و پیشرفت در تولیدات صنعتی بود. و سوال سوم، یکی از اصول سیاست خارجی آلمان چیست؟ خب بگین چیه؟ آفرین، تقویت صلح جهانی و گسترش روابط دوستانه با کشورهای مختلف. خب کار خانگی. شاگردان عزیز، طبق روال عادی سوالات میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق میکنید که چه عواملی باعث معجزه اقتصادی آلمان شد؟ چه عواملی باعث معجزه اقتصادی آلمان شد؟ سوال دوم، بررسی میکنید که فروپاشی اتحاد شوروی چه تأثیری بر کشورهای همسایه داشت؟ این بود از کار خانگی شما شاگردای عزیز. قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم که آخرین جلسه از صنف 12 خواهد بود، شما حتما کار خانگی رو انجام بده. خب در درس آینده به موضوع جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازیم و نقش کشورها در تاریخ اروپا بررسی میکنیم. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوارم که این درس برای ارتقای دانش شما کمک کرده باشد. تا برنامه بعد در پناه خداوند متعال باشید. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینما گکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستان ها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستان ها و خزان ها را در شهر زندگی میکردیم. تابستان ها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگاکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که مرا چندان خوشم نمی امی واژه ها، ولی به هر ترتیب از اون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فلماین دی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میرفت هستایی که سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفت همیتو لم لم کده واستا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خیمه رو نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به یک باز دارد و سوار شام، چی رسه به یک باز به دوش سوار شام، خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه خدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، من باید هر رقم که از دیگه نشان بدم. سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیاغ حالت است، بدو که نمیدوی سر. انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سر، پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر، در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر زمین. اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم، بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فلم مکانی میکردیم. خلاصه فلم و فلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فلم مکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، بزایبت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر را در جای خواب افتاده، باز بر از شنونده خود میگه اگان خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه. آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم، سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام مانده و تعداد زیادی از مسئولین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل هم رای ما رفته بودن، مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یفا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم خدا گرفته بود و اگرخان و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در مو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقیتان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان و قدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که قدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و با رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این میشه دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفتی فیلم باید همه میشه و نشتر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر فیلم فیلم داد قفل ماست در فتح نمیشه و که نشتر شوه کسی رو نمیبینه، بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شوه مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشتر شوه همه میشه و اگه نکتزی کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشتر زیده ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم ایره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیز داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پیچیدی یا دکترایتان را گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگه من بتانم در اوجم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که ناراضی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم به آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من اون زمان تو نیفرمای رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او وفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میکنه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم به این فیلم دوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون را در میتون. این در اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مراد، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه که تعداد زیاده از آهنگ های ما را آوازخانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ ما را داود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ ما را که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیف آن از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تخالی کوم سرگ می فلار دیر که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تخالی کوم نن ما تختر ده نن ما تختر ده نن ما تختر ده ام دا نن ما تختر ده جشن دلی دو ٹولو اخترو نبی تر دے نن ماتا اختر دے امدان نن ماتا اختر دے پټول جهان کې ویلا تا ناشنا نلرم تچران لره مستی او مسکان لرم تچ می پرڅنګ کې ز غم د دنیا نلرم تچ می پرڅنګ کې ز غم د دنیا نلرم خر پچا سر سیالی گوم خیر دے چ بے وزن یا پچا سر سیالی گوم سترگے میں پلار دی
زړه کې خوشحالي کوم ناس دی ما چر او شه زړه درته خالی کوم نن ما تختر دې امدان نن ما تختر دې جشن وی دو ټولو اخترونه وتر دې نن ما تختر دې امدان نن ما تختر دې تم خپلوان تم سار تم سروان تم گٹا تم تاوان تم دار تم درمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم کفر تم ایمان